بسم الله الرحمن الرحیم. در سفر جبهه استاد سید محمد جوان شویدی، جلسه 11/9/98.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به این السعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. و اللعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب، بحث سر این بود که ملاک در عده چیست، ملاک واقعی و ظاهریش چیست. به تناسب بحث ملاک ظاهری و واقعی مهر و استقرار کمال المهر رو مطرح کردیم. عبارت علامه رو در مختلف ذکر کردیم. من یک توضیحی در مورد کلام علامه میخوام بدم. مرحوم ابن ابی عمیر تعبیری که من سر کلاس هستم بعد بتون رنگ بذارم بگم، من علیه نیم فتیه، یه فتیه بهتون زنگ میزنم. باش 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 خلاص. خب، عرض کنم خدمت شما، مرحوم ابن ابی عمیر در عبارتی که داشتن و مرحوم شیخ طوسی هم اون عبارت رو تصدیق کردند، ایشون تعبیرشون این بود که قال ابن ابی عمیر اختلف الحدیث فی ان لحل مهر کملا و بعض امغال نصف المهر و انما معنا ذالک ان الوالی انما یحکم بالحکم الظاهر اذا اغلق الباب و ارخی الصدر وجب المهر و انما هذا علیها. حالا تا آخر عبارت. خب این عبارت که مرحوم شیخ طوسی هم اون رو تصدیق کردن، یک تفسیر احیانا ممکنه به ذهن انسان خطور کنه که حاکم اگر کسی رو که مثلا زن اگر مدعی دخول باشه بر طبق ادعای زن حکم میکنه بدون یمین، یعنی به این معنا که زن اینجا چون ادعایی داره، این زن مدعی تلقی شده، مدعی باید بیانه اقامه کنه، ولی چون اینجا بیانه مقدور نیست به طور متعارف برای اینکه دخول شده یا دخول نشده، شارع مقدس خلوت رو به جای بیانه قرار داده. خلوت رو به جای بیانه قرار داده، بنابراین نیازی به یمین هم نیست. همین مقدار که خلوت بود شارع بر طبق قول زن حکم صادر میکنه. این یه تفسیر. یه تفسیر دیگه این است که نه، چون خلوت امارت بر دخول، این خلوت جای مدعی و منکر رو عوض میکنه. یعنی اگر خلوت نبود، کسی که مدعی دخول بود مدعی بود، کسی که منکر دخول بود منکر بود. ولی در اینجا چون شارع مقدس خلوت رو اماره معتبر میداند و اماره هم بر اصل مقدم است و کسی که قولش مطابق اماره معتبر است او منکر است، مدعی کسی است که قولش مخالف اماره معتبر است. در واقع مرحوم علامه میخواد توضیح بده کلام ابن ابی عمر و شیخ طوسی رو. میگه ابن ابی عمر و شیخ طوسی که اینجا میخوان بگن والی حکم میکنه، نه اینکه والی بدون یمین حکم صادر کنه. خلوت سبب میشه که جای مدعی و منکر عوض بشه. ایشون میگه که کسی که مدعی دخول هست با خلوت، هینه ازن ید ظاهر و منکرهو ید ای خلافه، فیحکم للمدعی به مع الیمین. کسی که مدعی دخول هست در واقع در اصطلاح قضایی منکر تلقی میشه. منکر که تلقی شد، منکر قولش با یمین ثابت میشه، مع الیمین، نه همینجوری قضاء للظاهر. بعد تا میگه و هذا المعنا هو الذي حاوله الشيخ وابن ابي عمر معا في التعويل السابق. شیخ و ابن ابی عمر که گفتن که قاضی حکم میکنه، نه اینکه قاضی بدون یمین حکم کند، قاضی با یمین به نفع مدعی دخول حکم میکند. حالا من اینو یه توضیح اینجا بدم. ببینید یه موقعی ما این اماریت دخول رو که اینکه شارع دخول رو خلوت رو خلوت رو اماره قرار داده، میگیم فقط در ظرف عرض کنم خدمت شما، فقط در ظرف تنازع این رو اماره قرار داده. جایی که دعوای قضایی دارن شارع این رو حجت قرار داده و به اعتبار این ظرف تنازع. خب یه مدل هست، یه مدل هست نه، به تنازع اینها ربطی نداره. شارع مقدس ذاتاً خواسته اینجا بگه که اصل اولیه بحث سر این نیست که حالا تنازعی صورت گرفته است، در ظرف تنازع ما چه بکنیم. این حکمی که حکم ظاهری که شارع اینجا صادر کرده است که حکم ظاهری به این هست که وقتی خلوت شد احکام دخول رو بار میکنیم، نتیجه این میشه که در بحث تنازع کسی که مدعی دخول است مع الخلوه منکر تلقی میشود، کسی که دخول رو قبول ندارد مدعی است، او باید بیانه اقامه کند. ما تو این روایات هیچ صحبت این نیست که تنازعی هست و امثال اینها، نزاعی هست و نه. میگن روایت میگه که وقتی خلوت صورت بگیره، با خلوت حکم به دخول میشه. به خصوص این نکترم ضمیمه بکنم، اون روایاتی که میگه اگر هر دو نفر هم مدعی عدم دخول هستن، هم زن هم شوهر، هر دوشون میگن دخول نشده، مثلا متهمین، فرض متهمین که قرار شد اون روایت به متهمین هم کنیم. با این حال شارع مقدس میگه حکم ظاهری دخوله. این معناش اینه که این حکم ظاهری بودن خلوت برای دخول به جهت تنازع نیست، ذاتاً شارع مقدس ولو با اختلافی که این دوتا ندارن با هم، هیچ اختلافی با هم ندارن. حالا گاهی اوقات، حالا این نکته رو عرض بکنم، گاهی اوقات طرفین نزاع، طرفین یعنی زن و شوهر، خودشون هم نمیدونن، یعنی زمان گذشته، مثلا مدت طولانی گذشته، نمیدونن دخول شده یا نشده، یا مثلا دخولشون دخول باید دخول به مقدار معتبر باشه، دخولی صورت گرفته، نمیدونن که اون دخول مثلا به مقدار معتبر بوده یا مقدار معتبر نبوده. اگر در اینجا نزاعی ندارن، یعنی هیچ کدومشون ادعا نداره، میگه بر طبق حکم ظاهری شرعی باید ببینیم مسئله چی چیه. بله؟ نه عوض نشد. حکم ظاهری یعنی حکمی که در ظرف شک، در ظرف شک بر طبق او حکم میشود.
نه اماره در نزاع معنی نمی کردیم.
نه اصلا نتیجه اون حکم این که حکم ظاهری بر طبق کسی هست، اون نتیجهش در باب نزاع ظاهر میشود. شده که شک، وقتی شک کردیم کسی دیگه ای که شک کرده، ببینید دو نفر زن و شوهر، حالا این فرض رو در نظر بگیرید، زن و شوهر هر دو مدعی هستن، مدعی میشن که دخول نشده، درست؟ بعد میمیرن، حالا میخوایم مالشون تقسیم کنیم، تمام مهر باید بدیم یا نصف مهر باید بدیم؟ ما نمیدونیم اون ادعایی که اون وقت قبلا چی؟ تنازع نیست. کسی ادعا، تنازع جایی هست که ادعا کسی داره. نه ادعام ندارم، من نمیدونم اینجا دخول انجام شده، دخول انجام نشده، کسی مدعی منکری نیست. شک غیر از چیز هست، شک داریم، چون شک داریم حکم ظاهری میخوام. یا مثلا نسبت به عده، اینا هر دوشون مدعی هستند که دخول انجام نشده است، آیا دیگری میتونه با این زن ازدواج کنه یا نمیتونه با این زن ازدواج کنه؟ او شک داره، زنه میگه دخول نشده، شوهرش هم قبول میکنه میگه دخول نشده، دیگری میتونه با این ازدواج کنه یا نمیتونه؟ اینا ربطی به اون بحث
شوهر چطوره؟
چی؟
خود شوهر میگه دخول نکرده،
اون بحث خود که واقعی که بینی و بین الله خودش یه،
اگر اینکه طریقی اینجا ظاهرش اینه که اگه تنازع هم نشده واجب اینه که
در ظرف شک، حکم ظاهریه بحث اینه، ما یه حکم ظاهری داریم، میخوام این توضیح همین مطلب رو میخوام بدم، این حکم ظاهری ظرف شک است، معناش اینه که نه اینکه جای بیانه ظرف تنازع رو میگیره. مرحوم علامه هلی میخواد این توضیح رو بده، میگه شما از کلام ابن ابی عمیر و شیخ طوسی برداشت نکنید که یمین نمیخوادا، خیال نکنید که اینجا والی همین که زن مدعی دخول هست بر طبق قول زن حکم میکنه بدون که یمین ازش مطالبه کنه، بگیم که نه زن مدعی حساب میشه ولی ازش بیانه مطالبه نمیشه، به دلیل اینکه بیانه امکان پذیر نیست، شارع مقدس یه چیز دیگه ای جای بیانه قرار داد که اون خلوته. نه، اینجا خلوت سبب میشود که جای مدعی منکر عوض بشه. اگر شارع مقدس این خلوت رو که اماره ظاهری هست معتبر نکرده بود، مدعی دخول مدعی در باب تنازع حساب میشد، اون کسی که دخول رو منکر بود منکر حساب میشد، ولی الان جای این عوض میشه. اینی که اصلا بحث ایشون نمیخواد طبق قاعده مشی کنه، من عرض میکردم ظاهرش نه اینجور نیست، کسی عبارت رو دقت بکنه میبینه که ایشون میخواد توضیح بده کلام علامه، کلام ابن ابی عمیر و کلام عرض کنم خدمت شما شیخ طوسی رو. شهید در غایت المراد مراجعه کنید، رو این مطلب تکیه کرده که این کلمات ولو شیخ طوسی یمین نگفته، مرادش اینه که با یمین، و این رو در واقع توضیح میخواد بده که اینجا مطلب تو غایة المراد اگر مراجعه کنید یه مقدار مطلب رو ایشون بیشتر توضیح داده و واضح کرده. اونش مهم نیست، اونش مهم نیست، اونش هیچ مهم نیست، مهم این هست که حکمی که الان معتبر است چیست؟ حکمی که الان هست اسمش هر چی میخواید بذارید بذارید.
من نسبت به فعل خودم شک دارم، اماریت نداره.
حالا اماریت داشته باشه، اماره شخصی که نمیخواد، اماره نوعیه است، اماره که زن شخصی که ملاک نیست، چون در نوع موارد خلوت با دخول همراه است، شارع خلوت رو اماره قرار داده برای دخول. اون که ببین بچه دار افتی نداره. عرض کنم خدمت زجود شما، بحث اینه که شارع مقدس اینجا در ظرف شک حکم کرده است که شما احکام دخول رو با خلوت بار کن. نتیجه این محض این میشه که اگر تنازع اتفاق افتاد، هر کسی که مدعی خلوت است قولش موافق قاعده معتبره شرعی است. اصلا مدعی منکر بنابر تحقیق چیز صحیحش اینه، مدعی کسی است که حرفی میزنه که قاعده معتبره شرعی در این ظرف او رو اثبات نمیکنه. منکر کسی است که قاعده معتبر شرعیه حرفشو اثبات میکنه. فقط چون تنازع اتفاق افتاده، در ظرف تنازع این قاعده معتبر شرعیه به تنهایی کفایت نمیکنه، باید یمین منکر هم ضمیمه بشه تا حکم قضایی بر طبق او صادر بشه. پس بنابراین ما هم همینو میخوایم عرض کنیم که جمع بین روایات این هست که حکم ظاهری در ظرف خلوت بر طبق قول کسی، یعنی به این هست که یادم رفت اینو بگم، ابن ابی عمر یه عبارتی داره که از خود عبارت ابن ابی عمر هم همین مطلب استفاده میشه که ایشون هم نمیگه، که من تو جلسه قبلم اشاره کردم ولی میخوام دوباره تاکید کنم. ایشون میگه که انما معنا ذلک ان الوالی انما يحكم بالحكم الظاهر اذا اغلق الباب وارخص ست وجب المهر. بعد میگه و انما هذا علیها اذا علمت انه لم يمسها فليس لها فيما بينها وبين الله الا نصف المهر. یک ولی مطلب هم هست که زن اگه بدونه که دخولی انجام نشده، بینه و بین الله فقط نصف مهر رو مالکه. این مفهومش اینه که اگر ندونه، شک داشته باشه که دخول انجام شده یا دخول انجام نشده، نه تمام مهر رو مالکه. یعنی اون حکم ظاهری که اینجا هست حتی برای خود زن هم در ظرف شک وجود داره، تنها در صورتی نصف مهر رو مالک هست که اذا علمت. این خود اذا علمت معناش این هست که این حکم ظاهری که اینجا مطرح میکنه، این حکم ظاهری به ظرف تنازع ارتباطی نداره. ذاتاً شک اگر ما داشته باشیم در این که آیا دخول شده است یا دخول نشده است، در این صورت حکم به این میکنیم که احکام دخول شده و احکام دخول رو بار میکنیم.
چه
جمعیه؟ همون اون طریقیتی که میگفتیم مراد همینه. اصلا اون مطلب که شارع مقدس یه چیزی رو جای بیانه اقامه کرده باشه، اون خودش فی نفسه خیلی امر مستبعدیه. حالا فوقش اینه که بیانه ممکن امکان پذیر نیست، یمین که امکان پذیر هست، که شعاره مقدس بگیم بدون بیانه، بدون یمین، به مجرد اینکه طرف ادعا میکنه ادعاشو بپذیره و امثال اینها، خودمون فی نفسه بسیار مستبد. حالا صرف نظر از بحثای دیگه، یادم نمیاد جای دیگه هم نمونه داشته باشه که قول یه نفر بپذیرن بدون یمین. بعضی موارد که امکان پذیر نیست بیانه رو، یمین جای چیز میشینه، یمین جای بیانه میشینه، این هست. ولی این که نه بدون یمین و بدون هیچ چیزی به خود به طبق شک بشه،
همین بعضی ها میگن یمین بعضی
ها
میگن
همون
یمین
هم برای شک معمونه ای
داره
براش،
بعضی
ها میگن همون عرض کنم خدمت شما. خب این نتیجه بحث ما این هست، به نظر میرسه که حالا یه عبارت چیز رو بعد صحبت میکنیم ابن، نه به بحث تنازع ربطی نداره، نتیجه گیری رو در بحث تنازع خود علمت هم از خود عبارت هم همون معنایی که علامه حلی فرمیده، علامه میگه مراد ابن ابی عمیر هم همین مطلب هست، به بحث تنازع ربطی نداره. ایشون میخواد بگه که با خلوت جای مدعی منکر عوض میشه، وقتی خلوت اتفاق افتاده باشه مدعی دخول میشه منکر. اذا علمت دیگه،
نه
علامه اصلا میخواد بگه یمین اینجا باید باشه، اون اصراری که علامه داره، تکیهی که میخواد بگه، میگه یمین اینجا میخواد، نه نه میخواد بگه با یمین. بس اینه، اگر قرار باشه که این جای بیانه در باب تنازع قرار گرفته باشه، یمین نمیخواد دیگه. یعنی شارع مقدس گفته خلوت نازل منزله یمین، مدعی سر جای خودشه، زن مدعیه، زنی که میگه دخول هست مدعیه، ولی لازم نیست بیانه اقامه کنه، همین خلوت کافیه برای اثبات قول زن. علامه میگه نه اینجور نیست، زنی که مدعی خلوت هست منکر میشه، جا به جا میشه، این منکر شدن به خاطر اینکه قولش مطابق قاعده معتبر شرعیه است، این قاعده معتبر شرعیه به خاطر اون ظهوری هست که شارع اینجا معتبر کرده. یعنی به حکم ظاهر حکم کنه دیگه، یعنی یه حکم ظاهری وجود داره، حاکم هم این حکم ظاهری رو حساب میکنه بر طبق او حکم میکنه. این خود این عبارت هم ظاهرش همین است که این حکم ظاهری منهای حکم حاکم حکم ظاهریه.
جو برداشت شما از کلام ابن عمر مطابق
بله قبولم داریم اون مطمئن، نه فعل جمله شو کافیه، اذا علمت همین اذا علمت که مشخصه دیگه، این باید مفهوم، اذا اگر برخلاف که باشه که اون بحثی نیست، این که قید زده علمت، اگر قرار باشه وقتی زن در واقع هم میداند که مسها، اون که خب بحثی نیست، این علمت برای اخراج صورت شکه. ببینید سه صورت داریم، صورتی که زن واقعا علم داره دخول شده، خب اون واقعا هم تمام مهر و مالکه، صورتی که علم داره دخول نشده، و صورت شک. این قید علمت که زده برای اینکه صورت شک رو خارج کنه، این صورت که خارج نمیشه، این صورت که واضحه، لیس لها فی ما بینها بین الله نداره، بحثا نداره، اون بین فی ما بینها بین الله هم تمام مهر و مالکه.
الان در دفتر مرحوم علامه میخواد بگه اینجا باید بحث تنازع رو فقط میگه، میخواد بگه هم از تنازع
اما از تنازع و غیر تنازع رو میخواد بگه، نتیجهش در باب تنازع ظاهر میشه،
تنازع که ممکن باید
قسم هم بخوره، بنابراین یمین هم این وسط میخواد بگه تو کار هست. نتیجه بحث این میشه، ما میخواییم بگیم که از روایات استفاده میشه که در جایی که خلوت صورت گرفته باشه، خلوت اماره معتبر شرعیه است بر دخول، حتی در جایی که تنازعی هم تو کار نباشه، مثل اون جایی که طرفین هر دوشون هم تصدیق میکنند که دخول انجام نشده. البته این تصدیق در جایی هست که این اماره فقط در صورتی که طرفین هر دوشون ثقه باشن، مأمون باشن، در اون صورت نه، اما در جایی که متهمین باشن، اتهامی در کار باشه، اون صورت حکم درش ثابت نمیشه.
متهمین در قبال که برای این بساحتشون ثابت بشه، امینیتشون ثابت بشه یا نه، چون کلن همه موضوع میتونن مورد اتهام واقع بشه، این موضوع مورد اتهام هست. منظورتون
این معمولا یعنی آدم که صلاحیت شون ثابت شده باشه، یا
همون که عدم احراز تهمت کافیه برای معمولا مزیدون بشه؟ خود طرفش هست، یه طرف هست، هم داره یه معمولا یعنی عدم احراز تهمت.
یعنی میگید کسی که
احراز کنه
تهمت رو
تا خارجش کنیم یا نه،
کسی که مرد داره اصلا اینی که این روایت به نظر میرسه که تنها صورتی رو ما میتوانیم از این اماریت خارج کنیم که متهم بودنشون اون طرف، یعنی اگر احتمال معمولیت هم بدیم کفایت کنه، به دلیل که ما بحثمون این بود اون تعلیل روایت در جایی هست که به طور طبیعی انگیزه طبیعی بر کز وجود داشته باشه، که امام علیه السلام میگه این مرد این کارو به اصطلاح میخواد، زن انما یرید، در جایی که ما شک داریم که اینا ثقه هستن یا ثقه نیستن، اینجا نمیشه این تعلیل رو به کار برد. تعلیلی که در روایت گفته که این مرد میخواد به اصطلاح نصف مهر رو نده، زن میخواد عده رو نده، در جایی هست که متهم باشن، یعنی متهم باشن یعنی این که نه فقط وثاقتشون ثابت نشده باشه، اون طرفشون یعنی به عنوان متهم چیز باشن، یعنی زمینه که انه، حالا ولو یک زن به کاذب بودنشون وجود داشته باشه، متهمی که تعبیر میکنن به این معنی است دیگه.
معلل عام، یعنی حکمی که توی اینجا گفته شده طرف نگفته،
ما
در فرض متهم گفته چنین ادعایی
داره،
وقتی معلل عام شد
دقت نکردی، دقت نکردی، دقت نکردی. بحث اینه، امام علیه السلام میگه اینا میخوان دروغ بگن، اینا مرد و زن انگیزه اغلایی بر محصل تحلیل اینه، انگیزه اغلایی بر دروغ گفتن دارن. در کجا میشه این حرف رو زد؟ در جایی هست که متهم باشن دیگه، و الا جایی که نمیدونیم متهم هستن یا متهم نیستن به این تحلیل که نمیشه تحلیل کرد، و همچنین از اون طرف جایی که ثقه هم هست که نمیشه این تحلیل رو کرد. خب این بحث فعلا تمام، ولی یک نکته اینجا بود عرض کردم، اون عبارتی مرحوم صاحب مسالک داشتن، ایشون فرمودن که بلحق و انه لیس فی الاخبار علا کسرتها و اختلافها خبر صحیح الا خبر زراره الذی نبهنا علا صحته. و یکی از میگه فنها تنها یکی از روایت ها صحیح هست، بقیه روایت ها صحیح نیست. این حالا من روایت ها رو به طور سریع عرض میکنم که ببینیم چه شکلیه. این صحیحه که ایشون میخواد بگه، صحیح به اصطلاح متأخر هست، حسن و موثق و امثال اینها رو داخل در صحیح نمیدونه. یه سری روایت هست اینا رو چون حسن میدونه که انه معتبر نمیدونه، یه سری روایت ها رو چون موثق میدونه اینا رو صحیح نمیدونه، امثال اینا. خصوص صحیح در مقابل حسن و موثق تعبیر کرده. و خب حالا یکی یکی ببینیم این روایاتی که تو این بحث ما هست به چه شکلیه. اجازه بدید پس بعدا من این بحث رو چیز بکنیم تا بعد. دیروز چه سوالی حالا مطرکت بفرمید ببینه حالا
یه جایی اون نوع این عماریت بود، خلوت خاطر که نوعا یه اتفاق
اونو من بعدن توضیح میدم، اون مطلبی که گفتی توضیح میخواد، من بحثم اونشو توضیح میدم در موردش، مطلبی که دیگه فرق داره. حالا بذار همین الان عرض بکنم چون شاید نرسیم به این چیز. ببینید این اذا اغلق الباب ارخی از سطرا یعنی چی؟ این اغلاق باب و ارخای سطر چیه؟ در زمانهای قدیم در دوره عقد بستگی اجازه ورود به اصطلاح تنها شدن زن و شوهر رو با هم نمیدادن، الان هم تو محیط های عربی همچه اجازه رو نمیدن و بعضی از محیط های غیر عربی. عرض کنم خدمت شما این ظاهرن اغلق بابن و عرفی سطرن اشاره به اغلاق باب و ارخای سطر بر هجله است، اشاره به این موردی هست که به طور متعارف به اصطلاح بحث هجله مطرح هست و امثال اینها، و الا همین که حالا تصادفاً یه جایی اینها با همدیگه اغلاق باب شده باشه، ارخای سطر شده باشه و امثال اینها، معلوم نیست اینها ناظر به او باشه. بنابراین الانی که خلوتهایی که در دوره عقد بستگی هست این مراد نیست خلوت باشه، یعنی وقتی برن تو هجله، به تعبیر امروزیان برن تو هجله، و این هم هست که اماره نوعیه داره برای دخول و اونم بله واقعا فلما ادخلت علیها سیه، و اون بحث امام واقعا هم همین هست، فقط هنوز وارد هجله شده بود امام، ولی هنوز به اصطلاح وارد تعبیری که چیز هست که لا تعتها فی هذه الساعه، این لا تعتها فی هذه نه لا تعتها فی هذا، این لا تعتها مراد چیه؟ لا تعت، حالا اینو من خصوص روایت امام باقر علیه السلام رو، اون ماجرا رو روایت دیگه شو میخوام، اینجا نیست روایت دیگه شم ببینم و عرض بکنم. حالا روایت های مربوط به داستان امام باقر علیه السلام رو حالا بعداً میبینم و در موردش عرض میکنم. عرض من این هست که حالا اینجوری تعبیر بکنم، ببینید در زمانهای قدیم متعارف موارد اجافه باب و ارخاء سطر یک نوع ملازمه نوعیه داشته با عرض کنم دخول. حالا آیا این حکمی که در زمان قدیم بوده، اولا یه بحثی هست در همون زمان مراد از اجافه باب و ارخای سطر اجافه باب و ارخای سطر در هجله رفتن هست، یعنی اون خب همون زمان هم به هر حال یه چیزی به نام عقد داشتن، چیزی به نام عروسی، این که هست میگه امام مثلا ازدواج از زهرا کی بود، عروسیشون کی بود، این تاریخ های چیز از زمان ازدواجشون این زمان، زمان عروسیشون این زمان. و عرض کنم خدمت شما، نه مرادم اینه که به هر حال بین زمان عقد و زمان عروسی دو تا چیز مختلف بوده. حالا این ارخیت سطر و اجیف الباب یه بحث این هست که مراد چیه در همون زمان ها، مراد به اصطلاح دخول یعنی در هجله رفتن هست به اصطلاح، یا مطلق ارخای ستر و اجافت الباب هست. اگر مراد خصوص در هجله رفتن باشه خب بحثش روشن، بحث سوال دومی که میخوام بکنم مطرح نمیشه. میگه هجله در هجله رفتن اماره نوعیه قرار داده شده بر دخول، الان هم زن و شوهر که به هجله برن اماره نوعیه بر دخول هست، الان هم هست. ولی اگر نه، گفتیم که ارخاء سطر و اجافت الباب مراد این نیست، مراد یک معنی عامیه. ولی زمانهای قدیم نوعاً اصلا در فاصله بین عقد و عروسی خلوت بین زن و شوهر انجام نمی گرفته، خلوت انجام نمی گرفته. آیا ما می توانیم حکم اجافت الباب و ارخاء سطری که در زمانهای قدیمی که نوعاً ملازمه داشته با دخول به زمانهای کنونی در دوره عقد بستگی هم سرایت بدیم؟ به نظر میرسه نشه. این در واقع حکمی هست که
اختصاصش داریم که باکره نداره
نه باکره و غیر باکره نداره، اون که روایتش میگه باکره باشه غیر باکره باشه،
نه درسته. خیر فایسرش میگم تو باکره اینجور مدل بوده، تو غیر باکره که دیگه مدل هم نیست.
تو غیر باکره هم نمیدونم حالا نه، بحث اینه که به هر حال غیر باکره، تفاوت باکره و غیر باکره فاصله افتادن بیشتر هست بین تزویج و هجله آوردن، ولی غیر باکرم میشه همون هجلهش دیگه. هجله که میخوام بگم نه که گل بزنن بالاش بریزن حاضر هجله تاق نصرت بزنن،
نه هم نوعی میگیره، حتی سعیه هم خونه پدرشه، بله اونم همینجوری، ولی نه
اگه سعیه
بیرون از خونه پدرش باشه.
نه نه، من میخوام بگم که به هر حال هجله تو کل شعین به عصبه میگم هجله بکر یه جوره، هجله سعیه یه جوره دیگه است. چی؟ حالا دیگه هجله عرض کنم، کمان که مثلا کسی که میمیره هجله جوون یه شکل، هجله پیرمرد یه شکل دیگه است، اون هجله مرگشم. عرض کنم خدمت شما، قرض من این نکته هست که در زمانهای قدیم اون بحث اول رو حالا یه مقداری من روایت رو باید یه بار دیگه ببینم که اصلا اجافت الباب و ارخاء سطر مراد هجله رفتن هست یا مطلق ارخاء سطر و اجافت الباب، یک بحث. بحث دوم این که اگر نه، گفتیم مطلقه این بحثی که الان میخواستم مطرح کنم این هست، اگر مطلق دانستیم در زمانهای قدیم بین ارخاء سطر و اجافت الباب یک ملازمه قالبیه با دخول بوده، به دلیل اینکه در حد فاصله بین عقد و عروسی این صورت نمی گرفته، خیلی به ندرت موردی بوده که این اجافت الباب به ارخاء ستری در این فاصله صورت گرفته باشه. شارع مقدس ممکنه این موارد نادری که صورت گرفته اون رو هم نادیده گرفته باشه، به طور کلی گفته باشه هر نوع اجافت الباب و ارخاء ستر حکم دخول رو بار کرده باشه. ولی الانی که در فاصله بین عقد و عروسی گاهی چند ماه یا قومی ها که گاهی چند سال درشون مرسومه، عرض کنم خدمت شما فاصله بین عقد و عروسی به خصوص در محیط هایی که یکی برایشون یه هی میمیرن به علت مرگ بعضی از کیت ها عروسی عقب میفته، امثال این ها. این به نظر میرسه که نتونیم این در موارد کنونی حکم رو از روایات سرایت بدیم. حالا بقیه بحث فردا انشالله. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله و صحبه انشالله. شنبه
اون چیزی در قسمت جزاء جمله ابن عبی